بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. حدیث اخلاقی امروز فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و سلام سلام علیکم آجان جلده تو با عالی به خیل حضرت در کتاب شریف غرر و درر عبارتشون اینه: السخاء و شجاعه فرائض و شریفه، فرائض و شریفه یزعها الله سبحانه فی من احبه و امتحنه. حضرت فرمودن که سخاوت و شجاعت این دوتا رو بیان فرمودن، دو غرائز. غرائز در اینجا جمع غریزه است به معنای خویه، منتها خویی که منشأش در وجود مسائل طبیعی باشد و نمودش در مسائل اجتماعی و فردی باشد. غریزه اینجوری معنایی پیدا می کند، ازا مطلق دیگه، و بعدن در اطلاقات عامیانه و مشهور وقتی که اطلاق غریزه می شود از باب این که شهوت نقطه اشتراک حیوان و انسانه، بیشتر اطلاق بر غرایز شهوانی می شود و اطلاق غرایز شهوانی نیست. اون چه که ریشه طبیعی داشته باشد اونو بهش میگن غریزه. سلام علیکم و صبحتون بخیر. بعد حضرت فرمودن این غرائز رو خداوند قرار میده در کسانی که دوستشون داره و در کسانی که اونها رو آزموده. دو تا تعبیر: در کسانی که دوست دارد و در کسانی که اونها رو آزموده. این جمله آزمودن و فی من احبه و امتحنه معلوم میشه که خود امتحان در این امور سخاوت و موضوع سخاوت. از کردم خدمت عزیزان، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ اون شخص شمشیر حضرت رو دید، گفت حضرت عجب شمشیری داری، ولی تقاضا کرد عجب شمشیر خوبی داری، حضرت شمشیر رو بهش دادن در میدان جنگ. به خود حضرت نیازمند به این شمشیره و اسلام نیازمند به این شمشیره، حضرت شمشیر رو بخش میدن. وقتی که حضرت شمشیر رو بهش دادن، شمشیر رو بوسید و آمد به سراغ حضرت و ایمان آورد و دست از جنگ کشید و اصلا از جبهه مخالف شد جبهه موافق. من یک و دو تا نکته رو امروز چون هم اعزه علما و فضلا و اساتید امروز اجتماعی دارن در این فیضیه‌ای که منشأ برکات است، سلام علیکم و صبحتون بخیر، و در کنار مزجع شریف حضرت معصومه سلام الله علیها، دو سه تا نکته رو من محضرتون عرض کنم. نکته های معرفتی در بحث و تفسیرمونم در جلسه گذشته عرض کردیم: امر به معروف و نهی از منکر یک واجب همگانی، دو واجب همگانی، منحصر به فردی غیر فردی نیست، و امر به معروف و نهی از منکر هم در آمر به معروف و نهی از منکر شرط عدالت به لحاظ مباحث فقهی ما نیست، یعنی لازم نیست کسی که امر به معروف میکنه یا نهی از منکر میکنه به لحاظ مسائل فقهی عادل باشه. اما در فقه اکبر یعنی مسائل معرفتی و مسائل تخلقی و اخلاقی که الان موضوع ما سفارش های اخلاقی به شما اعزه و فضلات، کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه باید چه باشد؟ خودش عادل و عامل باشد و اولین شرط رو که عدالت است باید داشته باشد. و عدالت اینه که همانطور که کار را برای دیگران میپسنده برای خودش بپسنده، همانطور که برای دیگران نمیپسندد برای خودش هم بپسنده. اولین مرحله امر به معروف مرحله فردی و شخصی. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکو، آیا دیگران را امر میکنید به معروف و خودتون را فراموش کردید؟ آیه شریفه قرآن. یا لمت تقولون ما تفعلون ما لا تفعلون کبر مقتن عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون. بله، انسان موظف به اینه که هر چی که میگه خودش هم عامل باشه. و مرحله بعدی مرحله ایست که انسان باید از معنوسینش و از اهلش و از خانوادهش و از بچه‌هاش شروع بکنه. باز آیه شریفه قرآن رو مستحضر هستیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. ما مأمور به حفظ خود و خانواده هستیم، به خصوص عزیزه من شما فضلا و ما روحانیون. ما که انشالله میخواهیم جلوداران دیگران باشیم باید خانواده و بچه هامون هم پشت سر ما حرکت کنند و اصلا اولها به عبارت دیگر خودشون هم روحانی بشن. اگر اینجوری شدن امت تابع من و شما قطعا روحانی خواهند شد. لذا بعضی از چیزها شاید از دیگران شایسته و بایسته باشد، از ما از من و شما شایسته و بایسته بید. این هم مرحله دوم. مرحله سوم این است که امر به معروف و نهی از منکر رو به فامیل سرایت بدی، همش با توجه به آیات قرآن و انذر عشیرتک اقربین. ما باید دیگران رو هم بله انذار داشته باشیم، و انذر عشیرتک اقربین، باید بله فامیل رو هم انذار کرد و آقا رسول الله از انذار فامیل شروع کرد. و مرحله بعدی که بسیار مرحله مهمی این که ما باید لجنه ها و گروه های آمره به معروف و نهی از منکر تشکیل بدیم. ولتکن منکم امتن یدعون الال خیر، یه امت باید بشیم. ببین همینطور من تشبیه کردم در بحث تفسیرم این مراحل رو به این، یک سنگینی وقتی تو آب میوفته که شما هر سنگینی که در آب بندازید یه شکل خاص به خودش رو تشکیل میده. شما این امتحان بکنید، یه شکل خاص به هر جسمی که تو آب بیفته، حبابی که تشکیل میشود حباب خاص به همون جسمه، و این انقدر پخش میشود تا تمام ظرف رو و تمام اقیانوس رو میگیرد و تمام دریا رو میگیرد. امر به معروف اینجوریست، از نقطه فردیت و شخصیت شروع میشه، به خانواده و دوستان و فامیل میرسد و همینطور پخش میشود تا به یک مجموعه برسد. و آخرین مرحله، این آخرین مرحله خیلی آخرین مرحله عزیزی، آیه شریفه و این مکنناه و لذین این مکنناه کلعه مال راجع به حکومت جهانی حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. سلام علیکم سب بحکم الله. آقا این طرف هم جاست عزیز من، عزیزیت نمیشونید بعد. اینها دیگه طوری میشوند که اگر قدرتی بهشون داده بشه اقام الصلاه و آت الزکات و آت الزکات و امرو بالمعروف و نهو انل منکر و بالله عاقبت الامور. اینها اگر یه توانایی بهشون بدن تا تمام جهان رو میخواهن کاری بکنن. این تازه در آیه شریفه ما نظرمون اینه که این چند مصداقی که در آیه شریفه اومده تمثیل تخصیص نیست که حتما باید اقامه نماز باشه، امر به معروف باشه، ایتاء زکات باشه، نه. بحث عبادت به عنوان فردیت، عبادت مطرح شده، به عنوان مسائل اقتصادی زکات مطرح شده و بعد به عنوان مسائل اجتماعی و سیاسی امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده. ما موظف به این هستیم که دولت و ملت را امر به معروف و نهی از منکر قرار بدیم. و من در بحث تفصیلم عرض کردم، الان خدمت شما عرض میکنم، ما باید دولت امر به معروف و نهی از منکر بدیم. اینو تقاضا میکنم به هر کس که میتوانید تبیین کنید و برسانید. ما مأمور و موظف به دولت آمر به معروف و نهی از منکر باید باشیم. یعنی دولت و ملت هر دو باید آمر به معروف و نهی از منکر باشند. هم جمع، لذا همین بحثی که الان راجع به شخصیت اعتباری داریم، هم افراد طبیعی و اشخاص طبیعی، هم هیئت اجتماعیه‌ای که شخص، ببین شخص طبیعی و اعتباری در کجا ثمره میده، در این مباحث هم ثمره میده، باید اشخاص اعتباریه هم ایزن آمره به معروف و نهی از منکر باشن و این حکمشون که الله بگیره. و این بحثی که اخیراً مطرح شده بحث حجاب برمیگردد به امور ضروری دین. وقتی که برگردد به امور ضروری دین، هیچ گونه عقب نشینی درش شایسته و بایسته نیست. یعنی وقتی که امر به حجاب میاد، نه تنها مسلمون های ایران بلکه مکلفین ایران، نه تنها مسلمون های خارج بلکه مکلفین خارج، چون اوامر الهی و نواهی الهی به مکلف میخورد، اونها هم مأمور به تکلیف هستند. یعنی با هر تخلفشون یک اقامی براشون ثبت میشه. مثل اینکه در هر ماه مبارک، حالا قانون مشکل داریم، قانون رو باید حل کنم. بله، تا الان مشکل داشتیم. ما عرضمون این است، تمام دولت مردان، تمام کسانی که قدرت به دستشون آمده و به قول مقام معظم رهبری حفظه الله تبارک و تعالی، خدا به اونا منت گذاشته و دستشون رو در امور سیاسی یا اقتصادی یا حاکمیتی باز گذاشته، اینا تکلیفشون بیشتره. چون هر کس بامش بیشتر، الان هوای سرده، هر کس بامش بیشتر برفش بیشتر. و این یه چیزی و تقاضا میکنیم پیام ما رو هم به همه برسانی. تک تکمون مسئول هستیم بگیم که صحبت این است که حجاب رو باید از فرد شروع بکنیم، در جمع نگه بداریم و در جهان نهادینه بکنیم. در جهان نهادی، حالا میخواد دیگران بپذیرن یا نپذیرن، اون یه شخصی چیز دیگری. و اینجاست که این عنوان اخلاقی که امروز خدمتتون عرض کردم، سخاوت و شجاعت در اینجا. ما باید شجاعت در بیان احکام الهی و اجرای احکام الهی داشته باشیم. اینا قابل بله عقب نشینی نیست و باید تبیین بشه. من و شما باید برای دیگران تبیین بکنیم، واقعا تبیین بکنیم. من برای عزیزانم عرض کردم، حالا وقت کلاس هم گرفته میشه، ولی اینا مسائل بسیار مورد ضروریه. ما پریشبا مهمان داشتیم، بله، دو سه تا نوجوان بود. دیدم این نوجوان آمد، گفت حاج آقا میشه ازتون سوال کنم؟ گفتم بفرما عزیز من. گفت حاج آقا در مدرسه ما به ماها گفتن که پیغمبرها اصلا وجود ندارن، پیغمبرها وجود ندارن و اصلا این معلوم نیست پیغمبری باشه. حاج آقا اینا راست میگن؟ دولت اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر امور بفرمایید عالی و دانشگاه ها و همه اونهایی که مسائل فرهنگی دستتون اینه، مسئولین کشور اسلامی، این دولت اسلامیست باید این گونه باشه که معلمش یا دیگری در مدرسه، بچه باید بیاد بگه که در مدرسه به ما اینگونه القا شده؟ بعد من بهشون گفتم که نه عزیز من، پیغمبرها هستن، میدونید یا همون زبان کودکی و خردسالی. گفتم سال چندمی؟ گفت من سال هشتم میدونم. سال هشتم که اول مقطع دبیرستانه دیگه، بله، اول راهنمایی، دوم راه احسن بر شما. آره گفت هشتم بکنم ما شما، حتی گفتم انتخاب رشته کردی، گفت نه سالی آینده بعد انتخاب. بعد آمدم براش توضیح دادم آرام آرام، گفتم میدونی پیغمبرها چی کار کردن؟ گفت نه. گفتم آمدن دادن که ما هستیم و هستیم و هستیم، من و شما دیگه از بین نمیریم، هستیم یه مقدار خودمانیم. بحث معاد رو براش توضیح دادم. بعدم گفتم ببین این قرآن، این قرآن نتیجه تمام انبیا و اولیای الهی. بعد اتفاقا تلفن من دوستم از زنگ خورد، من استفاده دادم، گفت حاضر خوش ما هر قرآنی که باز کردید یه چیزی گفتید. گفتم آره دیگه، یه قرآن اعجاز آقا رسول هست، دست ماست در این بینه که همه یه پیغمبر ها به خوشتیم بودن. بعد گفت حاضر خوش برای من اینکه قرآن باز نمیتونید. گفتم چرا که باز نکنید، اما گفتم هر چی گفتم باید میشه. این نوجوان عزیز تو حاضر که مکار ساعت جنجاز یاد ریل وقت شب بود کاشی صحبتی کردی، من قرآن رو براش باز کردم. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، عزیزی من حالا میخوام یه چیزایی برات بگم. گفتم یک دو تا رفیق داریم، یکی تو شهر خودتونه، یکی تو شهر دیگری. آره این یکی خصوصیاتیه، اون یکی هی دیدم بچه تو صندلی نشست و بلند شد، گفت حاضر اینا همه تو قرآنه. گفتم همه تو قرآن. گفتم همه تو قرآن. گفتم همه تو قرآن. بعد گفتم ضمناً با اون یکیش دو مرتبه قهر کردی، الانم قهری، هر دوتون میخواین آشتی کنین، اما چی میشه؟ خب هاشا اینا تو قرآن نمیشه. گفتم بله. گفتم دیدی پیغمبر ها هست، دیدی پیغمبر این نکیه. بعد عرضه من حتی میخواستم برم استراحت کنم، گفت هاشا ها من میشه هنوز دست ما سوار کنم؟ بیا انشالله. گفت پنج صبح بیام. گفتم با من شش باید شش نیم باید برم برای درس و اصلا طلبه انشالله سالهای بعدی. ما وظیفه ما تبیینه، دولت وظیفش تبیینه، ملت وظیفش تبیینه. من با کمال صراحت عرض میکنم خیلی از اینهایی که احیانا میگن اینها مخالف حجاب هستن، اینا معنی حجاب رو نمیدونن، معنی حجاب رو نمیدونن. من حدود 20 سال قبل، اون زمانی که این رنوها تازه ماشین روز زمان بود، تو میدان ولیعصر میخواستم برم بیمارستان بقیت الله برای عزیز نوبت بگیرم، تو تهران سخنرانی داشتم، واستادم. یه وقت دیدم یک رنو واستاد، حالا ببخشید وقت کلاسم گرفته میشه و اینا حقیقت دین ماست، دیدم یه رنو واستاد. آره ولی یک لحظه همین تسبیح که دستم بود استخاره زدم سوار بشم، دیدم آدم همشون خانوم هستن، راننده خانوم، این طرف دو تا عقب هم خانوم نشستن جلو خالی. آره دیدم خوب من سوار بود، سوار شدم و دربار. وقت تا سوار شدم راننده گفت حاج آقا خیلی عجیب شد. دیدم چرا، حالا اول کردیم. گفت ما میخواستیم ولی گفتیم حتما این حاج آقا سوار نمیشن، ما شروع میکنیم به مزحت کردن و آره اما شما سوار. گفتم چرا، شما زحمت کشیدید، ممنونتون. بعدی وقت اون خانم عقیب برگشت گفت حاج آقا به من نگاه کنید حجاب من کامل یا نه. نگاه کردم دیدم مانتو داره، روسری داره. گفتم بعد حجاب شما خوبی کشکار شد، چادر حجاب برتره، اما اقل حجاب اینه که رعایت از اقل داریم تا اکثر بیا. و آره توضیح دادم برات. بعد گفت حاج آقا شما کجا میرین؟ گفتم میرم مثلا هر جا شما میخواید جدا بشید، من فلان جا میرم. من پیاده. گفت نه آقا شما رو میرسونه، منو تا دم بیمارستان بقیت الله رسوندن. من میخواستم یه نوبتی برای یکی از اعزه بگیرم و گرفته بودم که ببینم چیه. یه وقتی دیدم یکی از اینا بر حسب حوادث اتفاقی جز کارمندای اینجا بود، منو نگذاشت پیاده بشم، شماره اون آقا را اون ردیف رو گرفت رفت. اون نوبت عمل اون بنده خدا را 6 سال جلوتر آورد. یعنی در نوبت بود که میگفتن اون زمان کم بود عملها خیلی دیر انجام میشد. و بعد دو مرتبه منو برگردوندن همون جایی که منو سوار کرد. گفتن حاج آقا شما کجا هستین؟ گفتن من حسینی فراجا بعد از ظهر منبر. گفتن حاج آقا ما از این روز بیاد. از اون روز تا روز آخری که من منبر رفتم آمدن، روز آخری که من خداحافظی کردم، دیدم میزبان من گفت حاج اون روحانی بزرگواری، سید بزرگواری، گفت چند نفر از این خانوما به شما کار دارن. آمدم دیدم اینها هر یکی دفترچه‌هایی رو جلو من گذاشتن، گفتن حاج آقا اینا رو امضای یادگاری بکنید، ما از فلان روز اومدیم، از اون روزی که شما رو دیدیم اومدیم پای منبرتون، اینم نتیجه حضورمون و منبرهای شما رو یادداشت کردیم. بعد یکیشون خیلی حرف زد، این آخرین عرض من این خیلی عرض، گفت حاج آقا با هم حجاب را دوست داریم، اما تبدیل شده برامون نیست. جالب اینه که ما همین کنار که اون ولی عصر که داشتیم میرفتیم اینا سوال کردن که حجاب چیه، بعد خودمو زدم به یه آخوند صفر کیلومتر که میخواستم ازشون سوال جواب کنم. آره گفتم این خانم آره این بعضی از این ماشین ها چادر بالاشون کشیده شده، بعضی ها بی چادر هست. گفتن که اینا چادر روشون کشیدن که این کثیف نشه، این آفتاب اینا رو نزنه. آره بعد از اینکه ماشینا چادر کشیده بودن، سوال کردم گفتن ماشینا چادر کشیدن که سالم بمونه، خش نشه. بعد گفتم که حجابم برای اینه که کوچکترین آسیبی به زن وارد نشه، کوچکترین آسیبی به زن وارد نشه. عزیزان من تا میتوانی تبیین بکنید برای خانواده ها، برای فامیل، برای عشیره، برای همه، انشالله که موفق و معید باشید. بله حالا این باید مدیریت بشه، باید همه چیزا مدیریت. برای اینکه بحثمون هم خارج از بله مباحث فقهمون هم نباشه، اجازه بدید حداقل نظریه اول رو بخونیم. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث شخص اعتباری و شخص حقیقی، اولین نظریه این است که نظریه رو خوندیم، شخص اعتباری یه شخص فرضی و یک شخص اعتباری است که تفاوتش با شخص حقیقی این است که شخص حقیقی قدرت دارد، اراده داره و علم داره، اما شخص اعتباری این گونه نیست. اما واجبات و حقوقی که برای شخص طبیعی هست شاید نسبت داده بشه به شخص اعتباری، و این شخص اعتباری هر چه که دارد به خاطر شخص طبیعی است، از خودش هیچ چیزی ندارد. یعنی ما اراده رو، تصرفات رو، خصوصیات رو همه‌شو از آن شخص طبیعی بدونیم و شخص اعتباری رو شخص فرضی و افتراضی ترجیح بکنیم. و نتیجه این نظریه چه می شود؟ نتیجه این نظریه این می شود اموال دولتی همش برای دولت نیست، دیگه برای چه هست؟ برای ملته. اصلا دولت هیچ گونه حاکمیتی و بفرمایید مالکیتی ندارد، و گرچه که حاکمیت دارد اما مالکیت ندارد، و هرچی که هست از آن بفرمایید ملته و به عبارت بهتر اشخاص طبیعی. این نظریه با کمال معذرت همونطور که در اینجا هم نوشته شده در این کتابی که در دست ما صفحه 50 به حمد الله رسیدیم، مناقشه نظریه، اشکال اساسی که بر این نظریه هست اینه که شما فرمودید اشخاص طبیعی دارای اراده و اختیار هستند، اما اشخاص اعتباری دارای اراده و اختیار نیستند، در نتیجه براشون مالکیت و حقوق و واجبات نیست. میگیم نقد این نظریه اینه که ما در اسلام برای صبی، برای مجانین، برای اطفال و حتی اصلا بگید گاهی وقتا که انشالله هم خواهیم رسید، بعضی وقتا حتی برای حیواناتی هم یا برای غیر امور ذوی العقول، حتی برای اشیایی شاید مالکیتی و ملکیتی ثابت بشه. چطوری شما فرمودید واجبات، حقوق نیاز به اراده و ادراک داره، و حال اون که برای این افراد حقوق ثابت است اما اراده و ادراک نداره. پس این که شما نظریه اول قابل نقده که شخص اعتباری وجود فرضی است و هر چی که هست برای اشخاص طبیعی است، و اشخاص اعتباریه و شخص اعتباری فقط حالت چرا دارد؟ حالت اعتبار و فرض رو داره. این هم نقد این نظریه. نظریه دوم اینه، صفحه 51، ان نظریت الثالثه ثانیه الوجود الحقیقی، این که برای وجود شخص اعتباری یک وجود بفرمایید حقیقی، شخص اعتباری وجود حقیقی داره. و این وجود حقیقی رو در چند مرحله ایشون شر میدن. اولین مرحله این است که بله دو تا نظریه تولید میشه، یک نظریه عضویت و حیویت، یعنی این که این شخص اعتباری دارای اعضاست و این شخص اعتباری دارای حیات و دارای عقل و ادراک هستند و شخص اعتباری همانند شخص حقیقی. چطوری میشود؟ ببینید مثال بزنیم، در مثال مشخص بشه. فرض کنید الان یک مؤسسه تشکیل شده یا یه نهادی تشکیل شده یا یه جمعیتی تشکیل شده و یک اسمی رو برای یک بله جایگاهی برای یک خصوصیتی گذاشته اند و دارای هیئت امنای و هیئت مؤسسی و احیانا اعضایی هستند. این نظریه معناش اینه که این اعضایی که در اینجا هستند، اما از هیئت مؤسس و هیئت امنایی که اداره می کند و هیئت مدیریه‌ای که داره مسائل رو اجرا می کند و اعضایی که دارن عضو می شوند، ببین سه تا مرحله رو گفتم، در این سه تا مرحله عنایت داشته باشید. همه این مراحل شخصیت های اعتباری دارن که این شخصیت های اعتباری مثل شخصیت چه هستن؟ شخصیت حقیقی هستن. و به عبارت بهتر، ما وقتی که میایم تو شخصیت هر طبیعی چطوری میگیم دستی دارد که تصرف میکند، زبانی دارد که حرف میزند و دفاع میکند و اعضا و جواره و بفرماید همه اینها یه حیاتی دارد که او رو اداره میکند و یک نفسی دارد که او رو دم و بازدم میده و او به او زندگانی میده و سلولهایی داره که این رو تشکیل میده، گویا تمام این اعضا و هیئت امنا و هیئت مؤسس همانند اعضا و جواره فرد که هستن طبیعی هستن. و در واقع شخص اعتباری همانند شخص چه هست؟ همانند شخص طبیعی هست. و بعد هم نظریه اراده، همانطور که برای شخص طبیعی اراده مستقل هست، برای شخص اعتباری هم اراده مستقله. اراده مستقله یعنی چی؟ یعنی تک تک اینها می نشنن در شورایی، در جمعی، همون که الانم مرسوم در هیئت‌های امنا و هیئت‌های مؤسس و ادارات، میان چه میکنن؟ مدیر انتخاب میکنن یا مدیر کل انتخاب میکنن یا اعضا نماینده انتخاب میکنن. این اعضایی که اینها با ارادهشون انتخاب میکنن، این کاری که او داره انجام میده و حقوقی بهش تعلق میگیرد مثل شخص چه هست؟ مثل شخص طبیعی هست. اما مناقشه صفحه 53 و جواب این نظریه، جواب این مثل که وقتی منم داره تموم میشه، جواب این نظریه اینه که ما اصلا این رو به وجدان میفهمیم که کار صحیحی نیست. چرا؟ چون ما اون چه که میفهمیم اینه که اراده و اختیار از آن اشخاص حقیقی هست، طبیعی هست، نه از آن امور اعتباریه. چطوری امون اعتباریه میتواند بفرمایی درسته هیئت اجتماعی، هیئت امنا، هیئت مؤسس، هیئت مدیریه و مدیران تصمیم هایی دارن، اما این تصمیم ها رو هم اگر ما لحاظ بکنیم برمیگردد به اشخاص طبیعی، به وجود اشخاص طبیعی، نه به وجود اشخاص بله اعتباری. اما باز یک تأملی که بر این تأمل هست که انشالله اجازه بدید در نظریه سوم، که نظریه این است که وجود بله شخص اعتباری یک وجود اعتباری دارد، اما همین وجود اعتباری دارای نسبت‌های حقوقی و نسبت‌های ملکی و نسبت‌های ایجابی و واجبی است. و به عبارت بهتر میتونیم بگیم که ما اشخاص اعتباریه‌ای داریم که مورد تعلق احکام تعلق گرفتن و خودشون به ماهی اشخاص اعتباری موضوع احکام تکلیفی هستن. ما عرضمون هست که این هست و به عبارت بهتر در میان این سه تا نظریه، نظریه سومه که اجازه بدید انشاءالله نظریه سوم انشاءالله هم متن کتاب رو بخونیم و هم ولی توضیحی بدیم که نظریه سوم نظریه حقه. پس نه وجود اعتباری شخص اعتباری نه وجود فرضی است، نه وجود انتزاعی است، نه وجود طبیعی است، بلکه چه هست؟ وجود اعتباریه. حالا این اعتباری رو توضیحش باشه برای جلسه آینده، متاسفانه نرسیدیم. انشالله موفق و معید باشیم. نه انشالله دیگه، بله بعد یک شنبه، یک شنبه دیگه درس آسید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.